صلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى محمد فاجل فرجا
ليما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى خلق الخير.
تا کنون 5 محور رو از مجموعه روایات کتاب اهل جهل استخراج کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. محور ششم در روایات اهل جهل که بحث بسیار مهم در این حال بحث پیچیده ای هم هست، بحث ارزشمندی عقل. ما اسکرین گذاشته بودیم، گفتیم جایگاه ارزشی یا ارزشمندی هست. چون همونطوری که مستحضرید قبلا ما این بحثایی رو داشتیم، یکی از بحث ها جایگاه هستی شناختی به اصطلاح عقل بود که می گفتیم اول ما خلق الله عقل، یا گفته می شد اول خلق من روحانیین ان یمین العقل من نوره. می فرمودن که عقل اینقدر مهمه که اولین خلق از روحانیین ان یمین العقل از نور خدا خلق شده. این در اهمیت وجود عقل. خب گاهی اوقات از اهمیت عقل به لحاظ معرفتی بحث کردیم، گفتیم عقل حجت الله، نه تنها حجت الله هست بلکه حجت باطنی اصل همه حجت ها، به حجیت عقل برمیگرده. خب اینم یه دست روایات بود که اهمیت معرفتی عقل رو مطرح کرد. خاطری از روایات داریم که اهمیت عقل رو به لحاظ آثارش میگه. مثلا میگه عقل اگر باشد، با عقل حیا هست، اخلاق، دین. یا جایی گفته شد که دعامت و انسان العقل، اساس انسان هویتش به عقل. اینا یه طرف این بحثاشو مطرح کرد. اما یه نکته بسیار مهمی که در روایات وجود داره این است که روایات میگوید خود عقل فی حد ذاته یک امر ارزشمنده و خداوند این امر ارزشمند رو به کسی میدهد که او رو دارای ارزش میداند، دوستش میداند. یه نکته در ادامه این روایات، یه دست روایات دیگر داریم، این است که خدا نه تنها از روز اول یعنی موقع خلقت عقل رو به آدم‌های مورد علاقه شده، اون روزی هم که قرار از ثواب بده ثواب رو میده به آدم‌هایی که عقل دارن. این شاید مشکل‌ترین به نظر من روایات هایی از حداقل بعضی از شارحان روایات کافی، یکی از بخش‌های قابل توجه و قابل دقت و بررسی در روایات عقل این بخش از روایاته. ما از گذاشتیم جایگاه ارزشی عقل، گفتیم دو جهت هم روش تاکید شده. یک این است که خود عقل یه امر محبوب نزد خداوند است، به کسی میدهد که او را دوست میدارد. گفتیم عقلم هباه، عطاره، خدا میده و خدا میگیره، خدا زیادش میکنه، خدا کمش میکنه. اینو بحث کرد. سر دادن یا فلسفه دادن عقل این است که خدا چون عقل رو دوست میداره، نعمت خوب خداست، اونم به کسانی میده که میخواد به اونها لطفی کنه. یه طرف، طرف دوم فرمودن وقتی که قرار است ما ثواب و پاداش هم بدیم، میدیم به اون کسانی که عقل دارن و خداسته هم اول خدا به اینا عقل میده، بعد در برکات عقل هم که استفاده میکنن دیگه، در دنیا همه آثار عقل دارن، اون روزی هم که قرار است ثواب بدیم ثواب رو میدیم به آدمایی که دارای این نعمت. این بحث خودش نیازمند در یک بررسی دقیقه. حالا ما روایاتش رو همراه با توضیحاتی و تحلیلی مطرح میکنیم. به نظرم خود آیون افاضل و بزرگواران این بحث رو این مقدار بیشتر در روایات ببینم. حالا من یه آدرس هایی هم به کتاب العقل و جهل بهار الانوار میدم، چون در اونجا روایات خیلی مفصل تر آمده و به گمانم نه مرحوم علامه مجلسی و نه شارحان دیگر مثل مرحوم مولا صالح و خب به طریق اولا تو این بحثه مثل مولا صدرا و دیگران خیلی بحث رو برجسته نکردن. حالا میگم با یه بحث دیگه هم اشتباه شده، حالا ما اشتباه میفهمیم یا اون بزرگواران با هم دیگه این دوتا رو یکی کردن نمیدونم. این بحث میگم انقدر بحث دقیق و پیچیده است، نیازمند به یه ملاحظه دوباره است. خب در دو مقام ما این روایات رو ببینیم. یک روایاتی که بیان میکند که عقل یک نعمت محبوب خداست، بلکه محبوب ترین نعمت خداست و به محبوب ترین کسی که دوست میدارد میدهد، یعنی اعطای اولیه عقل بر اساس این است که خداوند وقتی خواسته عقل رو تقسیم کنه بین کسانی تقسیم کرده یا خوباشو به کسانی داده که نزدش خوبتره. این روایات رو بررسی کنیم. خب یکی روایت اول کتاب عقل و جهل که در اونجا از امام باقر علیه السلام روایت بود که لما خلق الله العقل استنطقه، تا اینجا رسید که فرمودن ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی من، توی عقل محبوب ترین مخلوق من، ولا اکملت که الا فی من احبت، که خیلی مهم، و من کامل نمی کنم این عقل را مگر در اون کسی که او را دوست می دارم. این یک روایت دیگر، روایت یازدهم از همین بابه. در این روایت از پیامبر اکرم علیه السلام نقل شده که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا در بین مردم چیزی برتر از عقل تقسیم نکرد، این محبوب ترش. بعد فرمودند فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خواب انسان عاقل از احیا و بیداری شب انسان جاهل افضل، و اقامت العاقل افضل من شخوص جاهل، عاقل ای تو خونش هم بنشینه این افضل است از اون تلاش و کوشش و جهاد و هجرتی که انسان جاهل انجام. بعد دیال فرمودن بلا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، دوباره در انتها هم در روایت است ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادهم ما بلغ العاقل، همه بندگی کنندگان و بندگان در عبادتشون در فضل عبادت به اندازه عاقل نمی و العقلا هم اولو الالباب الذین قال الله تعالی انما یتذکر اولو الالباب. در کتاب عقل و جهل کافی هم بعضی روایات هست که این معنا رو میرسونه. حالا من چند تاش رو اشاره میکنم خدمت عزیزان مراجعه کنن. یکی روایت یازدهم، چون مستحضری برخلاف مرحوم کلینی که کتاب عقل و جهل رو باب بندی نکردن، مرحوم مجلسی باب بندی کردن، چهار رو باب تقسیم بندی کردن، روایات رو در چهار باب آوردن. جلد یکی دیگه، هم اول جلد یکی عرض شود که بهار هست، در باب دوم روایت یازدهم از اختصاص ایشون نقل میکنن که قال الصادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لما خلق العقل فقال له اقبل فاقبل. این چون زیلش متخاوته دارم اینو نقل میکنم و الا در همون روایت اولی قسمتش بود. ثم قال له اقبل فاقبل بعد فرمودند و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا اعز علی منک او ایدو. اونجا فرمودند ولا اکمل تو که الا فی من اوهب. اینجا فرمودند او ایدو من احببته به. هر کی رو دوست میدارن با تو تعییدش میدن. همون مضمونه اما با تعبیر خودی تفاوت میدن. اونجا فرمودند اکمل تو که، اما اینجا فرمودند او ایدو من احببته احباب تو. که به نظرم یک تفاوتی میکنه، کسی ممکن روی اون اکمل توکه خوزهی به ایسته و بگه اون مسئله اکماله، یعنی کمال عقله. اما این روایت بعض روایات دیگه هم بحث کمال نیست، صرف دادن عقل. همین مقدار که من تأیید اون کسانی را که من اونها رو دوست میدارم از طریق عقل. یه روایت دیگر رو بخونم از بهار، روایت 16 از همین باب هست. هر شود که از این باب دوم هست یا نه، باب اول. از باب اول روایت 16 عکسش رو گفته. این رو مرحوم خلینی دیگه ندارم. این روایت از علل و شرایع مرحوم صدوق نقل میکنند، روایت 16 باب اول از کتاب عقل و جهل که از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که ما خلق الله عز و جل شیئا ابغض الیه من الاحمق. مبغوزترین انسان نزد خدا آدم احمق. چرا؟ لانه سلبه احب الاشیاء الیه و هو اخلص. چون محبوب ترین چیزی که نزد خداست که همون عقله، از این سلب کرد. پس بنابراین مبغوض ترین آدم هم همینه، یعنی به اون کسی که بیش از همه دوست میداره عقل میده، به خوبش هم میده و اون کسی را که عقلش سلب میکنه رو مبغوض ترین انسان میدونه. یعنی از اون اینجوری بگیم عقل را داد به اون کسی که بیشتر دوست می‌داره و به اون کسی که دوستش نمی‌داره بلکه مبغوض‌ترین فرد نسبت به او هست، عقل را نداره، محرومش کرده از عقل. خب اینا یه دسته روایاته که طبعاً یه سوالی رو ایجاد می‌کنه. اون سوال چیه؟ از روایات این سوال بزرگ ایجاد می‌شه. مثلا یه کسی بگه این با عدالت خدا مثلا هماهنگ نیست، منافات داره، یه جورم جذب میشه. تا به یه کسی عقل میدهیم میگیم دوستت میداریم، پس یه عقل تو رو هم دوست نمیداریم، عقل رو بهت. بعدم میگیم آه همه خیرات از طریق عقل. تو روایات دیگه خوندیم همه خیرات هم از عقل هست. خب به تو که ندادیم طبعا از اون خیرات هم محروم شدیم، به چون تو که دادیم همه در دسترس تو گذاشتیم، تو با عقلت میتونی همه اون کارا رو انجام بدی و همه منافع رو به دست بیاری. خب این یه اشکاله. یه اشکال دومی هم به وجود میاد. اون چیه؟ یعنی معیار این دوست داشتن و محبوب بودن چیه؟ ظاهرش این است که عقل در آغاز کار داده میشه. حالا در روایات ما دیگه وارد نشیم، مرحوم مجلسی بعضی از روایات چی گفته، در کتب دیگرمون هم اون روایات آمده که بحث زمان اعطای عقل، در روایات به تفصیل آمده به نقطه آغاز عقل در 4 ماهگیه که مثلا رشد میکنه تا چه سنی از انسان رشد میکنه تا 40 سالگی میره، در 40 سالگی دیگه کامل میشه، بعد دیگه از اون بعد تا 50 سالگی مثلا انتفاع، یعنی بحث روایات مفصل. ولی اون چه مسلمه این است که عقل از همون آغاز داده میشه، قبل از بلوغ داده میشه، انسان مراهق میشه، ممیز میشه، بعد هنگام بلوغ هم که کامل داده میشه، به طور که انسان دیگه کاملا تشخیص و استقامت میده. حالا سوال اینه، این محبوب ترین و مقبول ترین معیارش چیه؟ خدا روز اول این کسی که تازه داره به دنیا میاد به چه معیاری؟ سابقه ای داره؟ دیگه اون سابقهش رو خدا حساب میکنه؟ از تو پروندهش در میاره؟ یه اون محبوب و اون محبوبه؟ به آیندهش نگاه میکنه؟ میگه چون در آینده مطیعه پس محبوبه، اون آسیه بگیم. این هم یک ابهام ایجاد میکنه. اینجا دو تا ابهام وجود داره، یکی این که معیار محبوب بودن و مقبول بودن چیه، دوم این که خداوند به یکی میدهد دیگری را نمیدهد، یک کسی بیشتر میده کمتر میده. خب این اساس هدایت و ضلالت به همینه. طبق روایات
ما
اون
بعضی
رو
از نظر نمیشه ما این طرف که میگیم اهل اخلاق آقا داره و خواهد کسر به جناب وقتی اهل منی واقعی کرده به کسی داده میشه خود خدا میدونه این سبب اینا کجاست.
میگم یک احتمالش اینه دیگه،
هیچ ابهامی دیگه درش وجود نداره که بالاخره دادادن عقل اونم به نفع.
خب پس باید اینجوری بگیم، بگیم چون خداوند سرنوشت هم تبیر روایات میان علم سابق، خدا به علم سابق خودش میداند که این فرد مطیعه، پس بهش عقل میده.
فرد مذهب نخواه میگم که این علم سابق خدا رو نمیخواد.
چی
که خداوند متعال عقل رو به گونه ای قرار داده که ما بوده به راست سال جنان یا اگه اکمل باشه که دیگه راه های بالاتر یه اندازه
نباش. خب
ما توجه به این مطلب دیگه این که بگیم حالا خدا به علم عجمی
میگم نه، سوال این بود همین عقلی که معابده به رحمانه به یکی داده، الان این آدم که به دنیا آمده مثلا 5 سالش شده 10 سالش شده خدا بهش یه عقلی در مرتبه عالی داده به دیگری نداده. سوال میکنیم چرا به او داده به اون نداده؟ میشون خدا اون دوست میداره اون دوست نمیداره، یعنی اگه با عقل است که من بندگی میکنم و خدا هم آمده خودش تقسیم کرده، پس از اول تکلیف رو معلوم کرده دیگه. پس به این گفته تو بنده خوب خدا میشی، به اونم گفته تو بنده خدا نمیشی چون عقل نداری. سوال اینه. پس دو تا سوال هست اینجا وجود داره، جدی هم هست، این باید بهش پاسخ اینو داشته باشیم. دسته دومی روایات ما داریم که اونم کارو مشکل میکنه، بلکه به قول علما کار اشکن میکنه، و اون روایاتی هست که گفته میشه میزان ثواب به عقل. ببینید دو دست روایاته، چون قرینه به همه هم که عرض کردم به نظرم بعضی از علما یا توجه نکردن به تفاوت این دو دسته یا گاهی اوقات در توضیح هم خلق شد. ما دو دسته روایات داریم. یه دسته از روایات میگوید مؤاخذه به عقل، معاتبه، حسابرسی به میزان عقل. خدا روز قیامت وقتی میخواد حسابرسی کنه توجه میکنه چقدر به عقل داده، به همون مقدار که عقل بهش داده حسابرسی میکنه. مثل مال دیگه، روز قیامت وقتی میخواد محاسبه کنن به یه آدم نداری میان از حساب میگیرن آن چه تو مصرف کنید خیلیه رو هم انداختی، الان وضعیت معلوم تو کرونا رسمی نکردی، ما چیزی نداریم نداشتیم، خدا هم پشونده بودن. اون کسی هم که میخواد محاسبه کنن، اون که به 100 میلیارد داده با اون کسی که 5 میلیارد داده تفاوت محاسبه میکنن دیگه، این روشنه. اتفاقا در روایات باب عقلم به همین پرداخته شده. یه روایاتی داریم که اینطوره، ببینید من تفاوت دستر عرض کنم ببینید فهم بند درسته. مثلا روایت 5 همین کتاب العقل و جهل کافی بینید چی بفرماد. می فرماد که قلت لعبی ابو الحسن علیه السلام ان عندنا قوما لهم محبت و لیست لهم تلک العظیمه. یکی از رفقای ما هستن، ما شیعیان، محبتشون به شما اهل بیت زیاده، اما همچی خیلی استواری و محکمی و ثبات قدم ندارن. یقولون به هذا القول، معتقد به اعتقادات شیعه هستن، خیلی رسوخی ندارن. حضرت فرمودن لیس اولائک ممن آتب الله تعالی، یعنی من نیستن که خداوند خیلی حسابشون کنه، خیلی حساب پیشی باشون نمیکنه. انما قال الله فاعتب رویا اول الابصار، خدا وقتی خطاب کرده به اول الابصار گفته، اول الابصار گفته، اول الابصار یعنی اول الابصار.
اکثر
علم جلال بول هم درست میشه؟ نه، حالا یه بحث دیگه هست، الان یه بحث داریم. در این روایت میفرماید اگر کسی عقل چندانی نداشته باشه خدا هم خیلی حساب رسیش نمی کنه. یه روایت دیگر بخوریم، روایت هفت همین با دوباره همین مضمون داره، می‌فرماد که عن ابی جعفر علیه السلام قال انما یداخل الله العباد فی الحساب یوم القیامه على قدر ما آتاهم من الأمور فی الدنیا. خداوند روز قیامت در هنگام حساب میزان مداقه تو اعمال رو به اندازه چیه؟ به اندازه مقدار امور دنیا بهشون داده. چون گفتیم بعضی مالی که داده حساب میرسه دیگه، بعضی عقلی که داده حساب میرسه، مشکل هم نداره. نظیر این روایت هم هست. ببینید حالا مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار یه باب سومی، گفتیم چهار باب درست کردن، اونجا که یادمه، باب سومی رو که ایجاد میکنن اصلا عنوانش همینه، باب سوم. من این با عنوان باب بخونم این برام مهمه. باب قصاله احتجاج الله تعالی علی الناس بالعقل و انه یحاسبهم علی قدر عقوله. این باب اصلا عنوان باب سوم کتاب ابو جعفر بهاره،
صفحه 105.
بله دیگه، حالا من چون از اون متن بخونم، 5 تا روایت هم ذهنش میارن. همین روایتی هم که الان ما خوندیم و مضمون‌های مشابه با این رو در زیر این باب آوردن، از جمله از معانی الاخبار میارن. یا بنی اعرف منازل الشیعه علی قدر عقوله. بله، این حدیث دومه. حدیث سوم همین روایتی که الان خوندیم، از محاسن نقل می‌کنم. حدیث پنجم میگن اذا بلغکم، از پیامبر که همون تعبیر، ان رجل حسن حاله فنظروا فی حسن عقله فانما یجازا به عقله. ببینید مرحوم مجلسی از این روایت، حالا من میخوام بخونم، میخوام این روایت معناش عنوان باب نیست، حداقل سریف این روایت رو که فنظروا فی حسن عقله فانما یجازا به عقله رو چه برداشت میکنن؟ همون برداشتی که ما الان استفاده کردیم، ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. ایشون فهمه همین روایت یه معنی معناش چیه؟ خدا روز قیامت وقتی میخواد حساب کشی کنه نگاه میزان عقل میکنه، به میزان عقلی که به انسانها داده است حسابشون میکشه. دارن مرحوم مجلسی همه اینها رو یک باب میکنن و عنوان باب رو هم اینجا میذارن. ببین من دوباره عنوان باب میخونم، احتجاج خداوند بر مردم به عقلشون و انه یحاسبهم علی قدر عقوله. حالا من عرضم چیه؟ من میخوام بگم یه دست روایات دیگری ما داریم در این باب که مضمونش این نیست، مضمونش مداقه و محاسبه و محاسبه نیست، مضمونش دادن ثواب و این روایات با روایات معاتبه و مداقه تفاوت میکنه. حالا میخونم این روایات رو، روایات از مرحوم از کافی میخونم، افزودش رو هم از خود بهار میخونم که مرحوم مجلسی در همین باب و سایر ابواب از این دست روایات آوردن. یکی روایت هشتم، در روایت هشتم همون داستان اون مرد بنی اسرائیل، قلت لعبی عبدالله علیه السلام گفتم فلانون من عبادتی و دینهی و فضلهی کتا و کتا. یه رفیق داریم در عبادت و دینش و فضلش و اخلاق چه می کنه؟ فقال کیف عقلو، حضرت گفتن عقلش چطوره؟ قلت لا عقلی خیلی دنبال عقلش نمودم، هم دیدم ولی خیلی آدم فعال و مثلا. حضرت فرمودن ان الثواب على قدر العقل، یعنی این روایات ثواب به اندازه عقل. بعد حضرت اون داستان بنی اسرائیل گفتن، یه مردی در بنی اسرائیل بود، کان یعبد الله فی جزیره من جزایر البحر، توی جزیره خیلی سر مثل آباد و در واقع سبز و پر نعمت زندگی میکرد. یکی از ملائکه، این داستان رو حضرت کوچولو تفسیر، یکی از ملائکه از اون جزیره رفت. فقال یا رب ارنی ثواب عبدک هذا، ملک گفتی چه فساد عبادتی را انداخته. اون من دلم میخواد مقام این مرد بنی اسرائیل رو تشخیص بدم. فاراه الله تعالی ذالک، مقامش رو نشون داد. پس تبرک بر ملک دیگه با این همه عبادت و زحمت خیلی جایی. فاوه الله تعالی الی، تعجب کرد، گفت تعجب نکن، یه مدتی باهاش زندگی کن میفهمی. آمد باهاش زندگی کرد و بعد از یه مدتی دید که حالا خلاصش میکنه. این مرد بنی اسرائیل برگشت به این نظره که ما یه جزیره داریم، این همه نعمت و آب و اینا، ای کاش مثلا خدا اولاغش هم میبود اینجا از این نعمت ها استفاده می کنند. هیچ تو خوبی همه نعمت. فاوهلا تعالی الملک، بینید تو انما اصیبه علا قدر احمد، اگر دیدی من کم بهش جایگاه دادم چون عقلش کم. یه روایت، حالا یه روایتی مرحوم مجلسی دارن، روایت 23 که داستان شبیه همین داستانه. روایت 21 از باب من با خوالم رو هم دار نیدونم من دوستم از توی این برمه 21 روایت 21 باب اول، روایت 21 باب اول. می فرماد که کان یرا موسی بن عمران رجلا من بنی اسرائیل یطول سجوده و یطول سکوته فلا یکاد یذهب الى موضع الا وهو معه. یک کسی بود خیلی اهل عبادت بود، هر جا حضرت موسی میرفت اونم میرفت. فبینا هو من الایام فی بعض حوائجه اذ مر على ارض مؤشبت یذهب و یحتز. این مرد همجور که داشت دنبال یک کارش میرفت، دید که یک سرزمینی هست که خیلی خلاصه پر سبز و پر نعمت و فتعب به هر رجل همه از اون موسا داشت یه آنی کشید. عجب، حضرت موسا گفت که آن چرا آن میکشید؟ قال تمنیت ان یکون به ربی همارون ارعاه و خاهنا. ای کاش خدا خدا بشه می آورد که این در مضمون همونه دیگه. قال و اکب و موسا طویلن به بسرهی علال عرض، و این دعای کرار حضرت موسا بود، میده که داره همه شب عبادت میگه. مدتا حضرت موسا نگاه زمین کرد، اغتماما به ما سمع امین قصدش که ببین تو یارای ما و همراه های ما جادم هایی هم پیدا میشه. قال فانهت علیه و فان فن حد بیاری فن حتا من جشبام نمیده علیه الوحی وحی برش نازل شد. فقال له من لذی اکبرت من مقالت عبدی، خیلی سنگین برات آمد این حرفی که زد، انا او آخ شایدون داره انا او آخز و عبادی علا قدر ما اعتیت هم من العقل. علماء چی می فهمن؟ انا او آخذ و عبادی علا قدر ما اعتیت هم من العقل. چی؟ بله اعتیت هم این داره مؤاخذه است. مضمون همون مضمون، اما ظاهرا تفاوت این روایت که مرحوم مجلسی روایت از محاصل نقل میکنه با روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه تفاوتش در اینه، اون بحث این است انما اصیبه على قدر عقله، که بحثم یادمون باشه بحث مقام بود، اون ملک دوست میداشت که مقام اینو بشناسه، موقع مقام نشون دادن خیلی ولش کم اومد. اینجا اصلا بحثی نیست، ایداش رد میشد. حضرت موسی اینجا رو که دید قصه خورد، گفت که آی کاش خدا هم علاقی داشت اینجا. این دوتا مضمون متفاوت، اینجا اشکالی نداره، اینجا در واقع خداوند وحی میفرسته به حضرت موسی میخواد دلداریش بده، درسته اینجا رو عقلش کمه، ولی روز قیامت هم این ما میخوام حساب کشی کنیم اندازه همین عقلش به حسابی خیلی سخت بهش نمیگیری، حالا هم مقدار عقل داره هم مقدار هم میفهم. و حالا که روایت مرحوم کلینی روایت همشون بحث ثوابه، ملک داره رد میشه، به نظرش میرسه این باید خیلی مقام بالایی داشته باشه، خدا مقامش کوچیک میده. چرا؟ سوالش اینه چرا علی رغم این مقدار زحمت اینقدر مقامش پایینه؟ خداوند فرمود ثواب و مقام به اندازه عقل، عقلش کمه، ما ثواب کم داریم. این دو تا مضمون یکی نیست. حالا یه سوالی هست، چرا مرحوم مجلسی این روایت رو باب سوم نیاوردن؟ والا که این مناسب با باب سومه، نظیرش رو آوردن ولی ظاهرا این روایت نیاوردن. حالا کار نداریم. ببینید ما از اون اینه، علارغمی که این روایت مضمونش یکیه ولی حواستون باشه دو تا جایگاه داره، یکی انما اصیبه علا قدر عقل روایت بهار که از محاسن نقل میکنه، انما یجازا تعبیر اینه ببخشید انا او آخذ و عبادی علا قدر ما اعتیتهم من العقل، به میزانی که من عقل بشه. ببینید این انحصار به این روایت هست. روایت نهم کتاب کافی رو هم ببینید، امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل می کنن اذا بلغکم ان رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقله فانما یجازا به عقله. این چجور معنا کنیم؟ فهم مرحوم علامه مجلسی تو باب سه همین رو آوردن دیگه، معناشون استفاده همون مواقعه هست، یعنی زاره نشونه اینجوری فهمیدن که فعلما یجازا به عقله، یعنی موقعی که میخوایم حساب کشی کنیم به اندازه عقلش حساب کشی میکنیم. ما میگیم روایت برای کنیم دونی روایت که میفرما میفرما اذا بلغکم ان رجل حسن حال، اگر از یک کسی از احوال نیکوش به شما خبری رسید خیلی اعتنا نکنید، عبادتش اینطوریه اینجوری خرد میکنه اینجوری هیئت میگیره، آقا مسجد ساخته بیا ببین. حضرت فرمودن پنج روحی حسن عقله، به حسن عقلش نگاه کنید، روز قیامت خداوند به اندازه عقلش به ثواب میده. این مجازات مدافع نیست، معاتبه نیست، اعطای ثوابه. این جز روایات دسته دوم است که ما میگیم، اینه انما اصیبه و علا قدر عقله است. آقا طرف آمده داره این همه کار میکنه، حضرت میفرماد این همه کار کرد، به خود کار کرد. اگه عقل نداشته باشه اون روز قیامت وقتی ما میخوایم بهش مقام و ثواب بدیم به اندازه عقلش بگیم، نه نگاه به حسینیش میکنیم، نه نگاه به خرجش میکنیم، نگاه به عبادت. این سوال دیگه، خب سوالی که روایت ایجاد میکنه یعنی چی؟ خداوند عقل را به مقداری به این فرد داده، روز قیامت هم وقتی میخواد ثواب بده به اندازه عقلش میده. آقا این عقلش کم بود اما کارم زیاد کرد. خدا عقلش رو کم داد اما کار که زیاد کرد. اگر ما روایات دسته اول رو بخوایم بگیریم که انما یداق الله العباد یوم القیامت به میزان عقلش، با چی بگیم؟ باید بگیم خدا کم بهش عقل داد، سخت هم بهش نمیگیره. نگاه میکنه میگه عقل کم بهش داد، آقا مقام بهش بدی، عقل کم بود اما خیلی کار کرد. از این فهم تن ظروفی حسن عقله، فعلما یجازا به عقله. موقعی که قرار از ثواب بدن مقام بدن به اندازه عقلش میدن، به کارش اصلا نگاه نمی کنن. اگه عقلش کمه ثواب و مقامش هم کم.
دو نفر از این کار مشابه انجام میشن، دو نفر مکتب سازی کرد، یه نفر آقای به نفر بیدار،
من بالاتر ظاهرش اینه تندروبی و سرمه. یک کسی هست هزار تا مسجد ساخته، حسینی دایر کرده، یکی این مقدار اصلا کار نکرده، خیلی کم. او عقلش کمی عقلی زیاده، به این بیشتر میدن به اون کمتر میدن. این
که
از کجا میره؟ ما داریم کار میکنیم فیلن فیلن میزن. اول فقه حدیثه. ما ببینیم آقا این روایات مضمونش اینه.
اتفاقا
باید باشه
کار بیشتر انجام داده باشه،
بیشتر بشه بیشتر بشه. همین عرض کردیم دیگه، گفتیم روایات دسته اول میگفت انما یداق الله العباده فل حساب یوم القیامه به مقدار چی؟ به قدر ما آتاهم من الامور. ظاهر اون روایات هم فرمان شماست، اول نکته اینه ما دو دسته روایات داریم، دو دسته رو باید خلق
کرد.
توجه به این دو دسته روایات نشده در منابع.
جایی هر هم مگه میکنه یعنی دو روی یک سکه نیستن؟
نه
ثواب زیادتر و یه عقاب
نه اتفاقا اگر ما اگر ما باشیم ظاهرا باید به عکس نتیجه بگیریم.
نه
انما یداق الله هم توی فهمدن آجا انما یداق الله یعنی چی؟ خدا روز اول به من 10 درجه عقل، من به اندازه هم 10 درجه عقلی که میفهمم رفتم کار کردم، پولمو در راه خدا دادم، رفتم جهاد کردم، هجرت کردم.
نه حتما چیز دیگه هست، یعنی ثواب اون روایت دست از روایت هایی که ثواب بر اساس اون و روایاتی که میفرماید مداقه بر اساس اون
همین کنم بیوزه
دروی این سکه هست
نیست، دروی سکه ظاهرش دروی سکه نیست. مداقه کردن یعنی چی؟ ظاهرش داریم میگه فرنا تو برسیم به بس ظاهر مداقه اینه. خدا اگر بیا تو انبار، خداوند به اندازه مالی که به افراد داده مداخله میکنن، این معناش چیه؟ میان اونجا نگاه میکنن به تو 5 میلیون دادیم، به تو 5 میلیارد دادیم، تو 5 میلیون تو چیکار کردی؟ تو 5 میلیارد تو چیکار کردی؟ اگر اینکه 5 میلیون دادیم به اندازه 5 میلیون رفته کار خیر کرده، او از 5 میلیارد 2 میلیارد هزینه کرده. خدا بنابر قانون انما یداق الله باید به کدام بیشتر ثواب بده؟
دادن.
به 5 میلیونی
در دو هر دو روایت میزان سنجش میخواد بفرمایید.
میزان میزان سنجش در روایات دسته اول میزان عقل. سنجش چی؟ مداقه میگه، معاتبه. مداقه یعنی چی؟ یعنی حسابرسی. حسابرسی میکنیم اگر تو 5 میلیون داشتی، 5 میلیونش در راه خدا دادی، او یه کسی 5 میلیارد داشته 3 میلیارد داده، مداقه به قدر ما یعنی به اون کسی که 5 میلیونش هزینه کردیم بیشتر از 2 میلیارد تومان باید ثواب بدیم. تو یک سوم مال تو خرج کردی، اون تمام مالش در راه خدا هم خرج کرد. ظاهر عبارت داری میگی شما، غیر از این میفهمی؟
من اصلا من خواهم بگم در هر دو طرف چه ثواب دادن چه اقاب کردن و محافظه کردن، هر دوش وقتی که بر اساس داده عقل هست، یعنی هیچ فرقی نمی کنه چه بگیم ما ثواب رو بر اساس عقل میدیم یا بگیم محافظه رو بر اساس عقل میکنیم، دو تاش
دورو یک سکه میشه. نه خب من هم دارم جواب سوال من میگم اگر یک کسی کم بهش دادن مالو بیارید نگاه کنید، اگر یک کسی
اصلا چرا ما کم و زیاد فرق میکنیم؟
پس چی بگیم؟
میگیم یک به اصطلاح عامل سنجش عقل است. اگر به اصطلاح عقل بیشتری بود داشت طرف، یا نسبت یکی دیگه که نسبت او عقل کمتره، او را بر چه مؤاخذه و ثواب او پایینه، چه مؤاخذه و ثواب او زیادتره، هر دوش رو به اصطلاح با توجه به عقلشون ملاک قرار میدیم.
میدونم عقلشون چی؟ اگر ما کم بهش دادیم الان که میخواییم
محاسبه، ذریع محاسبه فرق میکنه، ذریع محاسبه
میدونم، ذریع محاسبه و کم و زیادی عقل بگیریم، هر که کمتر بهش دادیم،
یعنی عمل او با توجه به عقل او در ثواب و عقاب هر دوش
تا اصلا شما میگید الان نسبت سنجی عملش با عقلش.
بله.
پس تو انما یداق الله باید عملش رو میزه داریم
میزان
با ملاک عقلش هم بذاریم سنجش کنیم.
بله
بله. ثوابش هم میگه ثوابش اینه، میگه خود میگه فنظرو اگر برای شما رسید که این خیلی کار کرده، فنظرو فی حسن عقله، ببین چقدر عقل داره. انما یجازا به عقله،
نوع سنجش به عقلش هم در نظر گرفت.
نه نه میگه هم در نظر گرفت، میگه فقط ما به عقل، میگه فقط به عقلش نگاه میکنه، همین نکته اینه. روایت انما یداق الله میگه میزان عقلش در نظر میگیر، سلام علیکم، میزان عملش هم در نظر بگیر، به میزان عقلش و عملش ثواب بده. روایات ثواب میگه عملش بذار کنار. ببینید روایت چیه؟ اذا بلغكم ان رجل حسن حاله، گفتن آن خیلی داره کار میکنه، خیلی داره زحمت میکشه برای دین، فن ظروفی حسن عقله، نمی کنید که چقدر عقل داره. فانما یجازا بعقله، فانما حسره، نه اینکه عملش رو ببینید بعد ببینید این مقدار عملی که مقدارم عقل داره، سنجش در کار نیست. فانما تنها مجازات یعنی ثواب دادن بر اساس عقله. حالا من روایات دیگرم بخونم، حداقل آدرسش رو بدم عزیزان تا جلسه آینده اینو بررسی کنم.
اینجا
دستون
به که اقاقی بخوام بردن
و از بیشونه
یعنی
درمون بیشونه خواهد اقابلشون کنه. نه من اول میخوام یه فرع حالا علمی فطری رو مثلا این فرع مثلا نشده، چون نگاه کنید به شروع زید این روایات این موضوع مثلا
نشده.
از کردم مرحوم مجلسی که دیگه دواس بهاره دیگه، از ایشون در فقه الحدیث واقعا بالاتر به نظر من نداشتیم در سالی دقت نظر ایشون تو اخبار، ایشون این روایت همین روایت در زیر چه بابی میارن؟ باب سوم. برداشت ایشون از این روایت این است که به اندازه این به معنای مداقه و محاسبه است. میگه معنای مداقه و محاسبه نیست، دو تا بحثه، یه مسئله ثواب دادن به میزان عقل، یه مسئله مداقه است که علاوه بر ما تا عمرم حقوقه اونجا سختشون نمیاد. اونجا ما سخت نمیگیم، اما وقتی میخوام مقام بدیم، میخوام ثواب بدیم، ملاک و میزان عقله. حالا من روایات دیگه میگم که اولی تثبیت بشه که ما دو دسته روایت داریم، روایات دسته دوم رو حمل بر روایات دسته اول نکنیم. این دو تا مضمونه. بعد که حالا روشن شد باید بیان بریم یعنی چی. اولی رو میفهمیم، همه هم گفتن خیلی عقلی روشنه. این دومی یعنی چی؟ مخصوصا این دومی زمانی مشکلش بیشتر میشه که به اون روایات اول جلسه جمع کنیم. خدا روز اولی هم که خواست عقل بده به محبوب ترین داده، اونجا نگاه کرده گفته عقل بیشتر به کی بدن؟ اون که بیشتر دوست میدن. روز اول تقسیم عقل بر اساس محبوب ترین و مبغوض ترینه. آخر هم که میخواد ثواب بده به همون میزانی میده که روز اول داده. یعنی خودش عقل تقسیم کرده، موقع حساب و که در موقع ثواب هم به میزان عقلی که روز اول داده داره میده. این نکته. خب چون تمامه فقط شماره روایات رو میدم عزیزان مراجعه کنند. در بهار در روایت در کافی جلسه آنه میخونیم اینا رو بیشتر. روایت 19 و 28 از کتاب کافی رو عزیزان ببینن در همین رابطه. در بهار الانوار روایت 19 و 20 فکر میکنم باب دوم، من کان عاقلا ختم له بالجنه و من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه اون. و همینطور روایت 21 این رو انشاءالله روایت رو بزنیم بگم الحمدلله
اللهم
صل علی محمد. برادر
اینجا
در
بله. حالا اگر بخوام به روایات دست دوم نگاه کنیم بس که چقدر عاقل است.
آقای سوال کردن دیگه، باز دور بزنم نمیدونم حضرت صلاح میدونم میام سوالاشونو مطرح کردن نمیدونم باز دور بزنم
باز فیلکاهی
فهمیدین روایت مطلب آقای خلاصه تر
الله صلی الله
خلاصه تر.
آقا ببخشید این کسی که مثلا پیش خودش حساب کرده که ما عقل درست حسابی که نداریم مثلا این باعث میشه این که میگه خب من یک کار کم انجام بدم خدا به اندازه مثلا این عقل من پاداش میده دیگه، همین مثلا کفایت میکنه دیگه، تشویق نمیشه یک کار خیر بیشتری انجام بده. یا اونی که عقلش زیاده یک کار کمی کرده میگه خب با یک کار کم من خدا انقدر پاداش به من میده دیگه، مثلا دیگه تشویق نمیشه یک کار بیشتر انجام بده. اینجوری نمیشه
آقا ما
این روایات رو اگر ما اینجوری بفهمیم به جای تشویق به عمل بیشتر و رسیدن به خیر و نیکی با یک کمی آدم های همان که خودشون آقل حساب کنن، یکی هم یه صغرا بذارید کنارش اون کبراش صغراش هم بینه همین یکی که تحمل و بحنا هم که یک کاری هم بکنید کنه اونجا منزه عرب
مطلب
اجازه بده صرف کنم عرض شود که این مطلبی که خب بیان شد معلوم روشنه. کسی که عاقل باشه عقل داشته باشه این کاراش خیلی با ارزشه نسبت به اون کسی که از نظر حجمی ممکنه کار داشته باشه کار زیاد کرده باشه اما خیلی کارهای با ارزشی نیست. نقل میکنه که مرحوم آیت الله بروجردی این مسجد اعظم را که میساخته خب پولهای زیادی میومده، بعضی یا 100 تومن، 100 تومن اون سال 200 تومن بیشتر، یا آقا یه روز 2 تومن آورده گفته این پسنداز 4 روزمه، روز 1 تومن بابت کارگرم بوده، 5 ریالش رو خرج کردم، 5 ریالش پسندازمه، این پسنداز 4 روز کارگرمیه، میخوام کمک به مسجد بکنم. نقل میکنه که مرحوم آیت الله بروجردی فرموده این کارگره که 2 تومن آورده پیش ما ارزشش از اون آقای که 200 تومن آورده خیلی بیشتره. اون کسی که 200 تومن آورده اون خیلی پول داشته، 200 تومنش هم آورده، اما این کارگره که از خورد و خوراک خودش مال 4 روز کم گذاشته پس انداز کرده این پسنداز چهار روزشو برای ما آورده، این خیلی ارزش داره.
ولو خیلی عمل کرده، ولو خیلی تلاش هم کرده، از هر جوری هم توانسته در راه خدا عبادت کرده، چون عقلش کم بهشون کم میده. این مثال شما باز بشه بگه ها کم داشته و خیلی رحمت بشه دیگه برده همه ایشان اونگینه.
آه استاد
شما یه فرمایش رو درست بدا، فرمایش رو درست بود، مثال نادرست بود، فرمایش رو مرای پیگیری کنید درست هم. یعنی اگه کسی عقل داشته باشه، خود اون عقل به کار ارزش میده، عقله به کار ارزش میده. مثالی که زنی با این تناسب نداره، چون میگه یک کسی کم پول داشت زیاد بهش ما ثواب بده. روایت میگه اگه از کم عقل داشت کمار ثواب بهش میده، ولو خیلی تلاش کنه، ولو خیلی تلاش کنه،
بالاخره که
عقلش کمه به اون مقدار عقلش
کمه. کیفیت کار خیلی مهمه که حساب کم یا که حساب بکنیم. کیفیت کار خیلی مهمه.
این مهمه، یعنی این تو روایات
بازم آقای جعفری
عرض کنم خدمت شما، اینجا دو تا مطلب هست. یکی این که اینی که خداوند در آیات سوره ملک هست که میفرماید که ما شما این خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل، اینی که عمل کدومش احسن هست. اینجا می فرمان خب ملاک های مختلفی داره، یکی ملاک معرفت، بعد ملاک عقل هست، بعد ملاک سعی هست، اینا رو با هم اندازه می گیرن، بعد معلوم میشه که کدوم عمل احسن هست، کدوم عمل احسن هست. اینی که حضرت عالی مثال زدید برای 5 میلیون و 2 میلیارد و اینا، این مربوط به سعی میشه ظاهرن، نه به ملاک عقل. و الا در عقل چه مجازات کیفر باشه، چه پاداش باشه، عقل سنجیده میشه مطابق همون ثواب و کیفر داده میشه. اما اینی که کم باشه یا زیاد باشه، این مربوط به سعیشه که چقدر سعی کرد. و اما سوال دیگه این هست که حضرت میفهمد که ارجاع میده به حسن عقل، ما این حسن عقل رو از کجا تشخیص بدیم؟ اگه در طرف منفیش مشخصه، مثلا طرف میاد میگه خدای من ای کاش یه الاغی داشت و اینجا میچرید و فلان، این مشخصه. اما این طرف حسنش از کجا میشه تشخیص داد؟ طرف میاد بیمارستان درست میکنه، مسجد درست میکنه، نمیدونم به جبهه کمک میکنه، ما اینا رو چجوری تشخیص بدیم که این حسن عقل داره یا نداره؟
بحث بعدی
آیه بهشتی هم مطلبی داره اجا خلاص تر آیه زرامی نوبر
بسم الله زنین سلام خدمت استاد ارجمند، ببخشید از من دیر اومدم، ولی چند نکته. یکی اینکه قبلا با توجه به بحث قبلی اینم اشاره رو گوش میکنیم، عقل حالا قطعش میاد جواب عقل آقا فرمون طبق روایت ما زیاد میشه بر اساس عبادات و عمل خدمت رو خلق، درسته؟ و اگه زیاد نشه چه فایده پس این کارهای ما؟ با عقل ما کم باشه کار خوبم زیاد بکنیم، خدمت هم بعدون زیاد بکنیم، عبادت هم بکنیم، ولی خدا ما پاداش کم بده چون عقلمون کمه، این چه فایده پس؟ نکته دوم بعدا جواب میفرمایم، نکته دوم این صحیحه که ما بگیم عرض خدمت شما که عرض خدمت شما مداقه خداوند بر اساس عدل خداونده و اجر و پاداش بر اساس فضله. این هم میشه گفت دیگه، درسته؟ من نکته است خب وقتی هم خدا مداق بس طبق عقول مداق میکنه و حساب رسی میکنه، ثواب هم حساب رسی میکنه دیگه. بعد در ثواب دادن خب بیشتر طبق فضلش رفتار میکنه، درسته؟ بله بله بله.
چون وقتی مدافع میکنه در نهایت میرسه به این که این آدم خیلی هم کار کرده و من میشم دیگه فقط فرض نیست یا ثواب بهش میدید چون خودم دلم خواسته، میگه برابر عقلش میدم.
خب
عقلش هم خودش تقسیم کرده، خودش تقسیم کرده هر نوع برای که ثواب بده طبعا میزانی تقسیم کرده در ثواب.
خب این هاشمی بعد خب این که جواب میشه خدا عقل کم میده شما هر چند تلاش کنید فایده ای نداره. این که نکته آخر چه بخشید
این نکته آخر داره
جایگاه عقل عملی های میریم رو ببخشید جایگاه عقل عملی که بر مبتنی بر غضب و شهوته علامه تواتر میفرمایند و عقل نظری که مبتنی بر معنویت هستش. این میخواستم این جایگاهش در روایت ما چه جایگاه داره؟ آیا روایتش متواتره، متضافره؟ چیه این جایگاهش رو بفهم در روایت؟ جایگاهش رو
برد میرسیم، اما این که عقل کامل هر دو اینها میشه یا فقط خوب نیست اما این که عقل کامل هر دو اینها میشه
ما یک عقل بیشتر یه الان دوستی که خودش کنه دوستی اون عقل شهر رو بزنه
آقا با عرض سلام خسته نباشین خدا قوت. مسئله ای که بود من اینجور تاره مطالعه کم رشد عقل با علمه که ایشون یه نکته ای گفت و خلافشون دارم چون میگفت رشد عقل با اعماله ولی رشد اعمال باعث میاد ایمان انسان زیاد بشه. حالا این رشد عقل رو که شما بحث کردی که گفتی خداوند متعال همون موقع که در رحم مادر عقل جایگزین میکنه تا 40 سال رشد میکنه، یا آیا رشدش چطوری به چه صورتیه؟ ما میگویم آیا واقعا علم هر چی دنبال علم برد عقلش رشد میکنه واقعا؟ خب الان یه تضاد پیش میاد در اروپا الان میبینیم که خود ادعا میکنن ما عالمیم دانشمندیم علم پیشرفت کرد. خب از اون طرف هم میبینیم عقلش یه طور دیگه است.
عرض می شود که این سوالاتی که شما الان مطرح میکنید میگو بس مرحوم آخون بعد بگیم که قلم بشکست و فکر ما به جایی نمیرسه تا تعمل
دیگه مطلب ندارید آجاهای آقا حال خان
به وقت این بحث این که از سبب به عقل میشه شما فرض فرمایید که یه کودک مثلا 6 ساله یه کاری میکنی میخوای ثواب بهش بدی، ثواب به اونه که فرض بفرمایید پولم نمیشناسه یه بیسکویت مثلا 10000 رومانی براش میخری بهش میدی، اما یک مثلا انسان بزرگ که کاری میکنه به جایی که یه بیسکویت 10000 تومانی شدی یک مثلا پول مثلا چند صد دلاری بهش میدی. خب طبیعتاً اگر به اون بچه چند صد دلار رو بدی اصلا نمیفهمه که ثواب رو گرفت، اصلا شاید هنوز معترض باشه. یعنی میخوام بگم این عدل خدا این است که به انسانی که عقل بیشتری داده مثلا حالا در خارج نسبت به خود قیامت به یک مثلا عالم یا به یک شهید همجواری مثلا امام حسین عطا میکنه، اما یک کسی که مثلا هم قوم بنی اسرائیل نمون بیشتر از مادیات تشخیص نداره، یعنی بهش که بیاره فدای امام حسین میگه مگه این چه ثوابی شد؟ ثواب او خود به خود باید همون مثلا فرض کنید یک بهشتی که یه جناتون مثلا تجلی باشه. یعنی میخوام بگم که عین عدل این هستش که به انسانی که عقل کمتری داره ثواب کمتری داده بشه، به این معنا که مثلا فرض کنید نوع مادیات مثلا
ذهن کنید که برای اون کسی اندازه‌ای ثواب پیش میاد اونی رو ذل تلقی نمیکنه، اما الان شما که از
نه واقعا من میدونم بیشتر از این ظرفیت نداره. مثلا فرض کنم مثلا وقتی که درک در احوالات مثلا امام رضا هست دیگه، معمول یک جاریه رو داد به امام رضا، این جاریه بدبخت ناراحت بود که پیش امام رضا است، یعنی سرش نمیشد همجوالی با امام رضا، رضا امام رضا را برش کردون. مثلا خود همین فرق که داره میره تو قیامت در همون قیامت هم عقلش اشتراک نمیرسه که مثلا فرض برمون نگاه به جمال امیرالمومنین همجواری امام حسین مثلا اینها.
الان شمایی که معتقدید که به هر حال همجواری با اهل بیت اون مقدار کمالات و بهجت و سرور داره، وقتی به این صحنه دارید نگاه میکنید، یعنی اگه اونم الان عقل داشت بگم برای بالتر
هم نداره دیگه، چون نداره پس
شما دارید تقریب به ذهن میکنید که حداقل از دیدگاه خود اون افراد چندان این
مثلا دارید نیست، قطعا میگه این بهتره،
نه میگه بهتره ولی واقعا بهتره،
واقعا بهتره که به داخل بناس به این سواب داده میشه دیگه، به این موجوده به اصطلاح این انسانی با این میزان
تبدیل میگم خوبه، یعنی به عنوان یک تقریب نیست ولی بساط قلع ماده فساد نمی کن شبهر از اساس با
صحبه بینید یه بستر از اول خداوند این انسان را مثلا با این مقدار عقل درست کرد، این هم باید روشون شد بر اساس همون عقل و وجود بشن بهش داده کاملا
فرماشون درسته.
مشکلی نداره، من بگیم که مثلا که